اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان در سیر مباحث بررسی سور جزء 30 قرآن کریم، با توجه به اینکه نوبت قبل سوره مبارکه نبأ به پایان رسید، به سوی انتها که حرکت میکنیم، سوره بعدی سوره نازعات، سوره مبارکه نازعات است. این سوره مبارکه در شمار سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر این سوره را سوره مکی نامگذاری می کنند. در شمار سور مکی است. سوره است که به لحاظ ساختار لفظ و به لحاظ محتوا میتوان چنین تمیز و تشخیصی را داد که در شمار اولین سوری است که بر پیغمبر مکرم اسلام قبل از هجرت نازل شده است. به لحاظ ساختار و لفظ آیه شریف هنگامی که نگاه میکنیم، ویژگی بیشتر سور مکی این است که دارای آیات کوتاه با ضرباهنگ کوبنده متنتن و لحن بسیار فخیمی رو میبینیم در این الفاظ و کلماتی که به کار بسته میشود. این سوره مبارکه 46 آیه دارد، اما یک صفحه و نیم صفحات متعارف قرآن رو اختصاص میده، و حالی که ما از 46 آیه انتظار داریم که صفحات فزون تری باشد. این ویژگی سور مکی است که آیات کوتاه اما کوبنده با ضرباهنگ تند به تعبیری. دومین ویژگی ساختاری و لفظی که در این سوره وجود دارد از سنخ سور مکی، آغاز و شروع این سوره با سوگند است. بسیاری از سور مکی با قسم و سوگند آغاز میشن. این هم در اینجا میبینیم. و نازعات غرقا و ناشطات نشتا، 5 سوگند رو در اینجا مشاهده میکنیم در آغاز سوره مبارکه. اما به لحاظ محتوا و درون این سوره، با توجه به اینکه مجموعه این آیات مبارکه این سوره پیرامون مبحث معاد است و جهان واپسین، که این هم ویژگی مهمی است برای سور مکی، استعذار دارید در مجموعه سوره هایی که قبل از هجرت بر پیامبر نازل شده است، محور اصلی این سور اصول عقاید و باورهای زیربنایی است که خداوند برای مسلمانان ترسیب می کند. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم؟ المبدا و المعاد، ابتدا و انتها رو برای مسلمانان در این سور ترسیم می کند و این راه بین این دو آغاز و فرجام را که شیوه زیستن است تعریف می کند. سه اصل اساسی که از اون تعبیر می کنیم به توحید و معاد و نبوت. این ویژگی رو در این سوره به وفور می بینیم که می توان گفت موضوع اصلی و عمده این سوره همین است. در باب نقطه پایان انسان و انتها و فرجام کار آدمیان است. خب این ویژگی ها نشان میده که این سوره از سور ابتدایی نازل شده بر پیامبر مکرم اسلام و از سور مکی است. اما به لحاظ فضیلت و جایگاه این سوره مبارکه هم من تیمونن ماننده همیشه یه استنادی به فرمایشات و روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام دارم و بعد ورود میکنم به آیات مبارکه سوره شریف. خب از نبی مکرم نقل است که پیامبر فرمود و من قرأ سورت و نازعات، کسی که سوره نازعات را قرائت میکند لم یکن حبسه او حسابه یوم القیامه الا کقدر صلات مکتوبه حتی یدخل الجنه. کسی که مداومت بر این سوره داره، رمزاشنای این سوره مبارکه است، فردای قیامت حساب و بررسی او در پیشگاه خداوند و یوم الحساب به مقدار یک نماز واجب بیش نخواهد بود، فزونتر از این درنگ نمی کند و وارد بهشت برین خواهد شد. مژده بسیار عمیقی است که پیامبر می فرماید. و از امام صادق علیه السلام روایت نقل است که عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قرأ و النازعات، کسی که سوره مبارکه نازعات را می خواند لم یمت الا ریانا، این نمی میرد مگر ریان. کلمه ریان از ماده ری به معنای نشاط، شادابی، سرخوشی، نمی میرد مگر در نهایت شادابی و سرخوشی و نشاط. و لم یبعثه الله الا ریانا، و مبعوث نمیشه مگر ریان. در عالم بعث هم با نشاط و شادابی و زندهالی مبعوث خواهد شد. خب این هم جمله بسیار لطیفی است از وجود مبارک صادق در حال و هوای فضیلت این سوره مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. چون این آغاز می کند حضرت احدیت که و نازعات غرقا، سوگند به نازعات که غرقند، در حالی که غرق است. خب کلمه واو اول که مشخص است حرف قسم است دیگه، ما سه حرف در کلام عرب برای سوگند و قسم داریم، واو به ت، والله بالله تالله، سه تا حرف سوگند داریم که اینا حروف قسمند نه فعل قسم، که اینجا واو سوگند به کار برده شده است. اما کلمه النازعات از ماده نزع می آید، ساختار جمع مؤنث سالم است و خود کلمه نازعات ساختارش ساختار وصفیه، این یه صفت، و همینطور ناشطات، سابهات، سابقات، مدبرات، تمام این پنج کلمه ساختارشون ساختار وصفی هن، اینا یه صفتی هن. صفتیه که در قالب جمع مؤنث سالم یاد میشه به لحاظ صرفی و به لحاظ نحوی هم با توجه به اینکه سوگند بر سر اونها اومده و حرف قسم مجرور میکنه حالت جر دارند اینها، این به لحاظ ادبی. منتها خب این وصف، همیشه وصف به دنبال چه میآید؟ یه صفت به دنبال موصوف میاد، ما یه موصوفی باید داشته باشیم که بعد توصیفش کنیم. این نازعات یه صفته، خب این موصوفش چیست؟ محذوفه، موصوف در اینجا نیومده، ذکر نشده. به لحاظ لفظی میتونیم بگیم جماعت و نازعات، گروه نازعات، سوگند به گروه نازعات، سوگند به گروه ناشتات، سوگند به گروه سابهات و سابقات و مدبرات، یعنی موصوفشون میشه جماعت، گروه. خب حالا اینها کیند چیند؟ لفظ رو میگم خدمتون، تمام الفاظ رو بعد ببینیم که اینها چه گروه هایی هستن که خداوند در آغاز این سوره به اینها قسم یاد میکنند که یه مطلب بسیار مهمی رو اثبات کنند با این سوگند و قسم. فرمود و نازعات غرقا، کلمه نازعات گفتیم از ماده نزع میاد، نزع به معنای کشیدن، برون آوردن، در لغت عرب جذب و شیء من اصله من مغرهی مع شدت و قهر، هنگامی چیزی رو از جایگاه خودش با قوت و قهر برون میکشن، نام این رو نزع میگن. جایی که خیلی سریع در ذهنمون میاد، شما گاهی یه درختی رو، یه گیاهی رو از روی زمین قطع میکنید. خب این رو میتوانیم اسمش رو چه میگذاریم؟ میگیم این رو قلعش میکنید، این رو قلع میکنید، از روی زمین بر میداریم. اما اگر این گیاه رو زمین مساعد بود، جوری توانستید با تمام ریشه بکشید و برون بیارید از زمین، با تمام ریشه هاش از جایگاه و اصل خودش به در آوردید، نام این نزع است. شما اینجا نزع و شجر کردید، نزع و نبت کردید، این نبات رو نزعش کردید. وقتی با تمام رگ و پی و ریشه یه چیزی رو برون میکشید با قدرت بیرون، نام این میشه نزع. خب نازعه مفرد نازعات، یعنی کسانی که اینها با قدرت برون میکشند. حالا چه چیزی رو برون میکشند؟ انشاءالله میرسیم و خواهیم گفت. کلمه غرقا به دنبالش میاد، نازعاتی که غرق است. خب واژه غرق عرض به خدمتون در لغت عرب یعنی اوج، مبالغه، شدت. باز جایی که این واژه سریعا در ذهن این معنا تداعی میکند، یه صنعتی داریم در ادبیات و در شعر به نام صنعت اغراق، یعنی مبالغه در یه چیزی. وقتی شاعر اغراق میکند چیزی رو میگه، نه اینکه داره دروغ میگه، چون یه صنعت ادبی است، صنعت اغراق، یعنی به شدت اوج میگیرد در بیان یه مطلب که این مطابق واقع نیست، بلکه جنبه هنری داره. ما از زبان هنر صدق و کذب انتظار نداریم. زبان هنر زبان دیگری است، زبان خاصی است. زبان هنر محستین یا ملک یا آدمیزاد، توی یا آفتاب عالم افروز. به یه معشوقه داره میگه چی؟ آفتاب عالم افروز. ای ببارین کی میانت همچون مویی در کمر، قنچه از رشک لبانت میخورد خون جگر. ای بباری کی میانت همچون مویی در کمر. دیگه چقدر اغراق کنه کمری که مو باشه به این معشوق کنیم چه دست زد. ای بباری کی میانت همچون مویی در کمر، قنچه از رشک لبانت میخورد خون جگر. سلاستون تشرق الدنیا به بهجتها شمس و زها ابو اسحاق و القمرو. شعار عرب دنبال سله است، میگه این دنیا با سه چیز روشن شده، یکی با نور خورشید، یکی ماه، یکی خواجه ابو اسحاق، این کلانتر محل ما. خب بالاخره ببینید اغراق یعنی ایشان مقابل کی قرار داده، در کنار کی قرار داده، در کنار خورشید و ماه. اینو میگیم صنعت. این دروغ داره میگه. اصلا در صنعت اغراق این که بگوییم این کلام صدق است یا کذب است درست نیست، چون این صنعتیه که بالاخره اغراق گونه، مبالغ گونه شاعر چیزی رو میگوید. خب پس ببینید اغراق یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو به اوج و نهایت رساندن، به شدت رساندن. و نازعات غرقا، اینجا اغراقنه که اون همزه برداشته میشه، و نازعات غرقا. سوگند به اون گروه برون کشنده با قدرت، و حالان که به شدت و با درشتی و سختی و شدت چنین کاری رو انجام میده. این تا اینجا قسم اول. دوم، و ناشتات نشتا. کلمه ناشتات از ماده نشت میاد که مصدرش میاد به دنبال، و ناشتات نشتا. سوگند به نشت کنندگان با تای دیگه، این نشت با تای دو نقطه نیست، نشت کردنی. خب کلمه نشت در لغت این هم دقیقا همون معنای قبلی رو داره با یه فرق. هنگامی که چیزی رو برون می آورید، به در می آورید، به حرکت در می آورید، اما با به اصطلاح رفق و مدارا و خوشی و شیرینی، نام این میشه نشت. ناشتات یعنی به حرکت درآوندگان، برون آورندگان، اما نشتا با مهر و رفق و مدارا و شادمانی. همونی که شما الان این واژه رو به کار میبرید، این عجب انسان چیه؟ با نشاطیه. همین کلمه نشاط که به کار میبریم از همین ماده است. با نشاط یعنی چی؟ یعنی کسی که پویاست، متحرکه، ساکن نیست، راکت نیست، و در این حرکتش یه تراوتی داره، یه شادابی داریم، عجب انسان با نشاطی است، چه روحیه خوبی داره، چه نشاط خوبی دارد. و ناشطات نشتا، دوم، و صابحات صبحا، و صابحات صبحا، در کلام عرب به این شترانی که خوب حرکت میکنن، حالت حرکت جدی دارند و مرکبشون رو، محملشون رو به شدت به حرکت در میآورند، میگن الابل ناشته، الابل ناشته، این صفت رو براش به کار میبرن. سوم، و صابحات صبحا، سوگند به صبح کنندگان، اون هم چه شدتی صبح میکنند. کلمه صبح همانی که از آن چرا میگیرید؟ تسبیح رو میگیرید. سین به سبحه به معنای از نقطه دور شدن و حرکت کردن با شتاب. وقتی از یه نقطه حرکت میکنه کسی به شدت سیر میکنه، این میشه سبح. به همین خاطر به حرکتی که با توجه به اینکه سطح تماس و استحکاک شکل خاصتری پیدا میکنه که امکان حرکت رو فزونتر میکنه، به نوع حرکت‌های این چنینی در فضاهایی که سطح تماس کمتره سبح گفته میشه. به تمام حرکات آسمانی سبح گفته میشه. کلون فی فلکن یسبحون، خورشید، ماه، اجرام آسمانی، اینها سبح دارن. کلون فی فلکن یسبحون. به حرکت در آب، با توجه به لطافت آب، ملاطفت آب، به حرکت در آب سباحه میگوین، سبح میگوین. لذا به شناگری چی میگن؟ سباحه. معصومین فرمودن آه دو تا ورزش رو مقید باشید، حتما به بچه هاتون یاد بدید. علمو اولادکم الرمایه و السباحه، به فرزندانتون رمایه یاد بدید، تیراندازی. دوم سباحه، شناگری، مثل که ائمه ورزش های گرانی رو توصیه میکردن. علمو اولادکم الرمایه و السباحه، این تیراندازی رو بهشون آموزش بدید. بالاخره اینها یه وقتی لازمه که از وجود خودشون، دینشون، ناموسشون، کیانشون دفاع کنن. اینها بلد باشن مهارت نظامی و رزمی رو، اینها بدونن، بلد باشن تیراندازی رو. دوم سباحه، شنا. بالاخره اینها ممکنه وقتی سر و کارشون به جایی باشد و آبی و افتادن در آبی و به گونه‌ای باشد که بتوانن گلیم خودشون رو از آب برون بکشند. لذا این آموزش رو بدید. خیلی هم زیبا تو روایات این رو تاکید کردن ائمه. مراد این که به شناگری چه گفته می شود به حرکت در آب؟ سباحه. از این ماده به دلیل کاش سطح استحکاک سرعت می تواند بیشتر باشد. و صابحات صبحا، سوگند به اون جماعتی که حرکت می کنن اما با شتاب، با شدت حرکت می کنن، با سرعت حرکت می کنن. این ستا. چهارم، سوگند به سابقات سبقا. خب این کلمه دیگه آشناست. سابقات از ماده سبق. سبق یعنی چه؟ سبقت. و سبق یعنی پیشتازی. و سابقات سبقا، سوگند به اون جماعت و کسانی که اینها پیشتازند، اینها آرام نمیگیرند، اینها جلودارند، اینها به گونه ای حرکت میکنن که سرعتشون، اون سبق و سرعت رو در نهایت پیشتازی و جلوداری مصروف میکنند. فسابقات سبقا، سبقت گرفتگان، سبقت گیرندگان، چه سبقت گرفتنی در نهایت اوج، در نهایت شدت. فسابقات سبقا. پنجم، وصف پنجم و سوگند پنجم، سوگند به فالمدبرات امرا. مدبرات از ماده چه میآید؟ تدبیر. تدبیر کنندگان امر. امر هم جنس امر رو مطرح میکنه، یعنی امور، تدبیر کنندگان امور. خب کلمه مدبرات از ماده تدبیر، تدبیر از ماده چه می آید؟ دبر. دبر یعنی انتها. عرض کردیم خدمت دوستان، ما در قرآن دعوت به تعقل میشیم، افلا تعقلون، یعنی به کار بستن عقل. به کار بستن عقل دو شاخه دارد. گاهی انسان عقل رو به کار میندازه برای اینکه یه علتی رو بشناسد که بداند به دنبال این علت چه معالیلی شکل میگیرد. وقتی که این اتفاق میفتد، این رویداد دست میده، چه پیامدهای اجتماعی خواهد داشت. یعنی علت رو شناسایی میکنیم. نام این چیست؟ تفکر. تفکر یعنی علت شناسی. الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الى المرادی. گاه ما میایم پیامدها رو این وضع رو نگاه میکنیم، افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، چه شده که چنین شده است؟ میایم این واقعه و این پیامد رو بررسی میکنیم که برسیم به علتهای اون. نام این چیست؟ تدبر. تفکر و تدبر هنگامی که جمع میشه میشه چی؟ میشه تعقل. تعقل دو شاخه داره، یه از علت شروع میکنیم میریم به دنبال معلول ها، دو از معلول ها شروع میکنیم برمیگردیم به علت ها. یکی میشه تفکر و دیگری میشه تدبر. توجه فرمودید؟ پس دبر یعنی پایان، پایان رو نگاه کردن، عاقبت نگری کردن. عاقبت نگری کردن همیشه کار چیه؟ کار عقل. انسانی که عاقلانه زندگی میکنه همیشه اول اندیشه وانگهی گفتار، پایان کار رو بررسی میکنه چی میشه، بعد یه حرفی رو میزنه و یه کاری رو عمل میکنه. تدبیر یعنی عاقبت اندیشی، اینه که انسان اداره میکند امری رو اما با تمام ملاحظاتی که برای هر تصمیم ممکن است پیش آید. و چنین لذا ما تو فارسی این کلمه رو با چی به کار میبریم؟ یعنی ترکیب رو چجوری به کار میبریم؟ فلانی مدیر و مدبر است، یعنی خوب میتونه اداره کنه، به چرخانده مجموعه رو، اونم با تدبیر. بدونید اگر این شخص اداره کنه این مجموعه رو، این مسئول این سازمان باشه، آسوده خاطریم، چون مدیر و مدبره، توان اداره کردن خوب و توان عاقبت‌اندیشی خوب داره و میتونه تمام پیامدها و آینده رو پیش بینی کنه و تصمیم بگیره. پس تدبیر یعنی کسانی که اداره میکنند امور، مدبر یعنی کسانی که اداره کنندگان با تدبیر امورند. فرمود فالمدبرات امرا، پنجمین قسم به تدبیر کنندگان امور، تدبیر کردنی اونهایی که امور رو تدبیر میکنن با نهایت درایت. پنج قسم تمام شد. من واژگان رو به لحاظ لفظی توضیح دادم. حالا مراد از این کسان کیانند؟ چه کسی رو خداوند میگه؟ کدوم جماعت نازعات که با قدرت و قهر برون میکشند، ناشتات که با لطف به در میآورند، سابهات که به شدت حرکت میکنند، سابقات که اوج سبقت و پیشتازی و جلوداری رو دارن، مدبرات که تدبیر امور و اداره امور میکنند. اینا کیان؟ کیان چه کسانی داره مطرح میکنه؟ مفسران نظام در اینجا اومدن بالاخره بررسی کردن که آقا مراد چه جماعتی، چه کسانی میتواند باشد. یه رأی و نظریست غالب که من همون رو خدمت عزیزان الان توضیح میدم که این رو ما استفاده میکنیم با زیبایی ها، ظرافت هایی که در سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی وجود داره. در لابلای معصومین در ذیل تفسیر آیه شریفه استفاده میکنیم. یه احتماله که احتمال اولیست که عرض میکنم، توضیح خواهم داد خدمتون، اما اون دوتای دیگرم میگم صرفا. فقط احتمال دارد که مراد از نازعات و بقیه صفاتی که گفته شد نجوم و ستارگان آسمان باشند، یعنی نجوم نازعات که از جای خودشون برکنده میشن با تمام این تحولات آسمانی، مثلا جا به جا میشن، ناشتات گاهی اینا در سیرشون لطافت ملایمت دیده میشه، اینا سبح دارن، کلون فی فلک نیسبحون، اینا سبقت و پیشتازی دارن، اینها بالاخره گویا احساس میشه که تدبیر هم رو عالم در این فضاها میشه. یک همچین احتمالی رو بعضی ها دادن. آیا میشه اینها رو واقعا مخصوصا مدبرات رو اینها رو منطبق کرد در این معنا؟ خالی از اشکال نمیبینیم، اما گفتن نوشتن مفسرین، صرفا فقط به عنوان احتمال عرض میکنم. یا اینکه مراد مانند سوره مبارکه عادیات باشه، والعادیات ذبحا، مراد مجاهدان، مبارزان میدان حقیقت و فضیلت باشد که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اون مجاهدان و مبارزانی باشه که اینها تیرها رو در کمان میزنند و نزع میکنند، نشت میکنند، با تمام سرعت حرکت میکنند، سبقت میگیرند، تدبیر کار میکنند. ممکنه مراد از این به اصطلاح مجاهدان و مبارزان و مقاتلان فی سبیل الله باشه. اینم احتمال دوم. اما عرض کردم اونی که میتوانیم مستند به سخن معصوم علیه السلام این مطلب رو بدانیم، نه هیچ کدام از این دو نیست، بلکه مراد از این النازعات یعنی اون جماعت نازعات یا جماعت و گروه ناشتات فرشتگان الهی و ملائکه الهی هستند. این پنج وصف برای فرشتگان و ملائکه الله، فرشتگانی که اینها به امر الهی به وظائف خودشون مشغولن که در قسمت‌های بعدی عرض می‌کنم. منتها چون موضوع این سوره بحث معاد و بحث قیامت است، لذا از وصفی از فرشتگان شروع میشه که در رابطه با چی باشه؟ معاد و قیامت باشه و این در آستانه قیامت باب و در به ورود به قیامت چیست؟ الموت و باب الاخره، مرگ در به ورود به جهان آخرت است برای ما انسان ها. خداوند مرگ رو در بی قرار داده که ما از این در گذر میکنیم، وارد برزخ میشیم، بعد به طرف قیامت میریم و بهشت یا دوزخ. به همین خاطر از این فرشتگان شروع میکنه و نازعات، سوگند به فرشتگانی که اینها نزع میکنند، برون میکشند و به در میآورند با قدرت جان از وجود و جسم انسان ها که روان آدمیان و جان آدمیان رو نزع میکنند و به شدت برمیکنند و نازعات غرقا، اونم غرقا با نهایت شده. خب استعذار دارید شما، گاه ما تعبیر چه داریم در مرگ؟ جان کندن، جان کندن. مرگ آخت تیغ در گلویم، من بند هوای آرزویم. تا اونجایی که پایان شب سخنسرایی میگفت سوز جان همایی فریاد که از این رباط کهگل، جان میکنم و نمی کنم دل. این جان کندن تعبیری است که ما در مورد مرگ داریم، نزع، جان کندن. گاهی خود اصلا تعبیر نزع رو، ما ترکیب نزع رو ادیبان ما به کار بردن. شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشی روان. خیلی قطعه زیبایی است که در باب اول گلستان شیخ عجل مطرح میکنه، واقعا زیبا. شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشی روان که خاطر نگهدار درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش. که خاطر نگهدار درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش. نه یا سایدن در دیار تو کس. آقای حاکم، جناب سلطان، عرض به خدمتون، نوشیروان داره توصیه میکنه به جانشینش و فرزندش، نه آسایدن در دیار تو کس، چو آسایش خیش جویی و بس. چو آسایش خیش جویی و بس، نه آید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان که اینجا نزع روانه، یعنی برون کشیدن جان. خب بعد فرمود و ناشتات نشتا، اینم همونه، و سوگند به فرشتگانی که جان را برون می آورند اما با رفق، با مدارا، با محبت. دو شیوه رو در تعامل فرشتگان با انسان در عرصات مرگ و لحظات مرگ قرآن مطرح میکنه و قسم میخوره به این فرشتگان و کار اونها. خب استعذار دارید که بالاخره در مسئله مرگ و جان دادن انسان ها ما، قرآن میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند توفی میکند، جان انسان ها رو کامل دریافت میکند در لحظه مرگ. توفی وفا یوفی توفیه توفی، این چیزی رو کامل گرفتن. الله یتوفى الانفس حین موتها. بعد خداوند مستقیم این کار میکنه؟ نه. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بگو ملک الموت مأمور این کار است از سوی خدا، یعنی خداوند حکم، زمان، لحظه مرگ، آن اون رو، ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، هیچ انسانی امکان ندارد بمیرد مگر به اذن الهی در زمان و اجل معین و مقرر. از عجیبترین آیات محکمات قرآن. خب خداوند دستور میده طبق زمان معین به ملک مرگ. اسمش چیه؟ میگیم جناب عزرائیل. ایشان مأموریت داره، یعنی وزارتخانه مرگ مسئولیت اون با کیست؟ با این ملک بزرگ عزرائیل. بعد عزرائیل خودش اقدام میکنه؟ نه، عزرائیل زیر مجموعه داره، کارکنانی داریم در این وزارتخانه هستن که مأموران و متولیان امرن. بستگی به شخصیت افراد داره تا چه کسی فرستاده بشه. بله ممکن است گاهی کار در حدی تراز بالاتر باشد که خود جناب عزرائیل موظفه به این کار باشه. انبیا، اولیا، صلحا، بزرگان اونچنان و الا فرشتگان و ملائکه میان. حالا این ملائکه وقتی میان برای جان ستاندن دو جوره، گاهی جان کندنه، گاهی جان سپاردنه. گاهی جان رو میکنن، یعنی الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. الذین تتوفاهم الملائکه، گروهی هستند که ملائکه میان جان اینها میگیرن. اینها کسانی هستند که تمام عمر ظلم کردن به خودشون، حالا وقتی میخوان جان اینها رو بگیرن به گونه ای میگیرن که یضربون وجوههم بالادبار. اینها رو میزنن، اینها رو با نهایت قهر و درشتی جانشون میستانند. این گروه اول و نازعات غرق. سوگند به آن ملائکه و فرشتگانی که جان رو می کنند از وجود انسان ها با قدرت و شدت از کسانی که شایسته این گونه پایانند. اما و ناشتات نشتا، گروه دومی داریم که خداوند در قرآن میگه الذین تتوفاهم الملائکه طیبین. اینا کسانی هن که در نهایت پاکیزگی، اینا دیگه جان کندن ندارن. این جان آریت که به حافظ سپار دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. اینا جان سپاردن دارن، یعنی این جان رو می سپارن به فرشتگان الهی. جان اینها نزع نمیشه، برکنده نمیشه. عجیب، اینها کسانی هن که دیگه طیبین، زندگی اینها پاکیزه بوده است، جان دادن اونها هم پاکیزه است. ما با شیوه زندگی نوع و جنس مرگمون رو انتخاب میکنیم که چگونه جان بدهیم. مرگ هر کسی باستاب و انعکاس زندگی است. شیوه زندگی ما نوع مرگ ما رو مشخص میکند عزیزم. دیگه اینجا در روایات، در فروع کافی کتاب الجنائز، دوستانی که اهل مراجعه اند، در فروع کافی کتاب الجنائز اونجا دیگه باب باز میشه و گشوده میشه از ناحیه معصومین که گروهی از انسانها لحظه جان دادن کریه ترین منظره‌ای که در عمرشون ندیدن میبینند. یعنی این فرشتگان مرگ با این چهره میان، با سخت‌ترین چهره ها، با درشت‌ترین چهره ها که دیگه در صورت شاید این متوفا وحشت و غیره دیده بشه اگر کسی اهل دقت و نظر باشه. میان و با سخت‌ترین شکل ممکن جان می‌کنند، با زجرآورترین و دردآورترین شکل ممکن. و همینطور هم هست، بالاخره این روحش انس گرفته با دنیا، با لذت‌های دنیا، با حیات دنیا، با شیوه‌های دنیا. 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، حالا می‌خوان این جانش رو بگیرن، از این تن جدا کنن. نمیتونه، آمادگی نداره برای این کار. لذا واقعا جان کندن نزع، اینو باید برون بکشن و کار رو به پایان برسانن و روح رو بگیرند و تحویل بدن به عالم برزخ. اما گروهی از انسان ها همونجا در روایات هست که وقتی جناب عزرائیل میخواد برای جان ستاندن برود یا بفرستند، توصیه دستورالعمل بخشنامه اینه کشم رائحتن کالوالد البار، مانند بوئیدن یک گل این بنده من جان بدهد. حضرت پروردگار مقرر میکنه مانند پدر مهربان، برو جناب عزرائیل، ملائکه من، سر اون رو در آغوش بگیرید و جان او را به نرمی برون آورید. دیگه اون حالاتی که برای مؤمن اون عرق بر پیشانی می نشینه، تبسم کن جلب مؤمن میاد و شما شاهد جان دادنش هستی. خداوند در واقع طیبه همه عالمان، استادان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر رو، مرحوم پدر رو، همشون رو در این شب رحمت غریق دریای رحمت خیش بگرداند انشاءالله. بالاخره اون لحظه نزع ایشان و لحظه جان دادن ایشان یا نشت ایشان بگوییم، من کنار بستر پدر بودم دیگه در بیمارستان امام رضا، و عرض به خدمتون دیگه کنار بودم اون لحظه جان دادن، و نسبت به عزیزی از عزیزان دیگر خودم، مرحومه خواهر، و همون صحنه خود من کنار این حالت و این شرایط بودم و این تجربه رو می دیدم. به دو شیوه و دو مأموریت و نازعات غرقا، این گروه اول فرشتگانی که مأموریتشون این گونه انجام میشه در نهایت قهر و قلاز و شداد و قدرت، گروه دوم و ناشطات نشتا، اینا حرکت میدن، این جان رو برون میآورن در نهایت نشاط، در نهایت آرامش، در نهایت خوشدلی و زیبایی، و ناشطات نشتا، این گروه دوم. خب حالا این فرشتگانی که این کار رو انجام میدن، این مسئولیت ها رو دارن، ویژگی این فرشتگان و عموم فرشتگان این است که و سابهات سبها، اینا در انجام دادن کار و تکلیفشون به شدت سریع عمل میکنن، به شدت سریع عمل میکنن. یعنی تفاوت فرشتگان با عموم انسان ها اینه که عموم انسان ها اون نشاط لازم رو ندارن، مگر بندگان مؤمن الهی. در خطبه متقین امیر المؤمنین در وصف خطبه حمام و متقین، امیر المؤمنین در وصف این متقین میگه اینها نشاط در عبادت و بندگی دارن، اینا نشاط دارن، اینا حرکتشون با قدرت، با شتاب و با تمام اون شادابی است، این گونه رفتار میکنن، نه اینها پژمرده و کسل و در ارتباط با خدا و خلق. و ازا قامو الى الصلاه قامو کسالا، به تعبیر قرآن حالت کسالت. نه، اینها وقتی نگاه میکنید عباداتشون رو میبینید، رفتارهای اجتماعیشون، مراوداتشون رو با خلق میبینید، تو اینها یه شادابی میبینید، یه نشاط میبینید، یه سرعت، یه اشتیاق میبینید تو عمل. فرشتگان الهی این گونن، اینها صبر دارن، اینها مشتاق عملن، اینها سرعت در عمل دارن، اینها شتاب در عمل دارن و با این شیوه عمل میکنن. همونی که وقتی ما میخوایم تعبیرش کنیم در مورد انسان و قرآن، ازش تعبیر به چی میکنیم؟ تعبیر به سعی میکنیم. و لیس للانسان الا ما سعى، اون انسانی موفق تو این زندگی که ساری باشه، یعنی با اون نشاط و با شتاب و با تکاپو و با این ویژگی کار رو انجام بده. فرشتگان الهی اینطورند، اینها گوش به فرمان ذات احدیت و لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، عاملان به امر الهی با نهایت اشتیاق و با نهایت سرعت و دقت. خب این و سابهات سبها، بدیهیست دیگه، بلکه تو انسانها هم اگر انسانی بخواد فرشته خوب باشد، اگر بخواد بالاخره به این شیوه باشد ارتباطش با هسته هدیت بود، اینو داشته باشه دیگه، باید سبه داشته باشه دیگه، باید تو کارها این بیجگی رو داشته باشه. گاهی این ابیات رو خدمت دوستان میخونیم دیگه، قدر الکد تکتسب المعالی، دیگه باید اون کد و تلاش و تکاپو در وجود انسان باشه، اشتیاق و نشاط و سرخوشی رو در امور خودش داشته باشه. این رو و سابهات سبها. خب چهارمین ویژگی و وصف این فرشتگان الهی اینه که فسابقات سبقا، اینا سبق دارن نسبت به یکدیگر در انجام کارهاشون، فرشتگان، یعنی سعی میکنن از یکدیگر پیشتازی کنن نسبت به هم. این هم نکته عجیبی است. ببینید، ما توصیه میشه به انسانها و به مؤمنین در دنیا، اگر میخواید موفق باشید سبقت بگیرید، فستبقل خیرات، استباه کنید تو خیرات نسبت به یک دیگر، با هم مسابقه بدید، از هم جلو بزنید در خیرات. سابقو به تعبیر سید الشهدا، سابقو فی المکارم، در مکارم و در فضیلت ها با هم مسابقه بدید، از هم جلو بزنید. قرآن به ما آموزش میده این رو که عباد الرحمن و بندگان شایسته الهی اینها کسانی هستن که خصوصیاتشون یک یک شمارده میشه تا میرسه به اینجا. اینها دعا میکنن میگن که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا از فرزندان ما، همسران ما، مایه های شادمانی و نشاط و روشنی دیدگان ما رو عطا کن. بعد میگن فجعلنا للمتقین اماما، و خدایا نه این که ما رو از متقین قرار بده، این که خب حالا دیگه لطف میفرمایید، اما وجعلنا للمتقین اماما، ما جلودار و پیشتاز متقین باشیم، ما اون فرد اولی و جلودار باشیم. وجعلنا للمتقین اماما، حاجت خواهی برو اندازه خواه، این تو راجتی رو باید خواست، این تو رو باید دعا کرد. وجعلنا للمتقین اماما، اون جلوداری رو. خب متاسفانه مردم دنیا دارن این رو، عموم مردم دنیا با هم مسابقه میدن، پیشتازی دارن اصلا، اما در چی؟ در تکالب، به تعبیر امیرالمومنین، در تصرف دنیا، در رسیدن به این مال، به این موقعیت، به این منصب، به این قدرت. بله اینها با هم مسابقه میدن، چه مسابقه هم میدن، به جان هم میفتن برای اینکه زودتر برسن به این متاع و خوشی و لذت و غیره. اهل دنیا در دنیا، در فرو رفتن در شهوات، در کامیابی در لذت‌های دنیوی با هم مسابقه میدن. اونی که خدای وجود پیشنهاد میکنه اینه که وجعلنا للمتقین اماما، در تقوا، در فضیلت، در علم، در شرافت، در انسانیت، در این مسائل با هم مسابقه بدید. اینه که نام بالا و عالی این نوع مسابقه در قرآن، یعنی رقابت برای پیشتازی در امر خیر که نتیجه اون کامیابی است، یه واژه تو قرآن که این خیلی زیباست، از نابترین واژگان قرآن، تنافس. تنافس یعنی رقابت در وادی فضیلت، معرفت، تقوا، دانش، ایمان. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. قرآن این آخرین آیه بود که امیرالمؤمنین بر لبان مبارکش جاری شد، چشمهای علی بر وجود بست و بسته شد. این آیه رو خوندن ما، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی تمام وجود خودش رو خلاصه کرد در توصیه به این آیه پیروان خودش رو، اهل تنافس باشید، اهل جدیت، اهل رقابت، اهل اوجگیری باشید. یه وقتی میگفتم به دوستان، اصل خود این که انسان اهل این باشه که برسد به نقطه ها و قله ها. احمد ابن عبدالله خجستانی را گفتند تو مردی خربنده بودی چون به امارت خراسان رسیدی. این مجمع النوادر چهار مقاله عروضی، اون زمانی که ما دانشکده ادبیات میخواندیم، این جزء یک واحد یا دو واحد از این درس داشتیم، الان نیست دیگه، الان تدریس نمیشه. مجمع النوادر یا چهار مقاله عروضی، احمد ابن عبدالله خجستانی را گفتن تو مردی خربنده بودی، تو دنبال اولاغ میدویدی، باربری میکردی، چون به امارت خراسان رسیدی شد والی خراسان. تو از کجا به کجا رسیدی؟ گفت روزی در بادقیس دیوان حنظله بادقیسی همی خواندم، این دو بیت در من کارگر افتاد. مهتری گر، مهتری یعنی چی؟ یعنی بزرگی، اوج گرفتن. مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردانت مرگ رویا روی. این که انسان همت بلند، اینی که انسان اوج بگیرد در زن. اما مسیر اوج گرفتن، همت بلند در چی؟ اون ولایت خراسان بوده مقصدش. وجعلنا للمتقین اماما، فرشتگان اینم، فرشته خویی اینه که اینا سبقت میگیرن در کارشون و در آنچه را عمل میکنن. این حال روز مؤمنان است که باید چنین باشن. فرمود این ویژگی رو فسابقات سبق. پنجم فالمدبرات امرا، سوگند به تدبیر کنندگان امور. خب دقت بفرمایید، خیلی دقیقه. خداوند سبحان در نظام تکوین و طبیعت و در نظام شریعت کارگزارانی دارد که این وسائط، وسائط اجرای اوامر الهی در وجودند. عبدالله ان یجری الامور الا بالاسباب، اینا اسباب امورن. خداوند جائل الملائکته رسولا، فرشتگان خودش رو به عنوان واسطه و رسول برای انجام امور عالم قرار داده است. اینها مسئولیتشون و جایگاهشون، توانمندیهاشون یکسان نیست. اوری اجنهتن مسنا و ثلاث و ربع، اینها دارای توانمندیهایی هستند. گاهی دو توانمندی دارن، گاهی سه توانمندی دارن، گاهی چهار حوزه کاری رو میتونن انجام وظیفه کنن، و گاهی یزید و فی الخلق ما یشاء، بیشتر از اینها هم هستن. فرشتگان الهی عزیزان وسائط اجرای عوامل الهی در عالم طبیعتند. در هر فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم از آن که بسوزد چراغ پیرزنی، به تعبیر جناب سعدی. در بخش‌های مختلف خلقت این فرشتگان مأمور انجام امور تکوینی و امور تشریعی عالم، یعنی وحی، تنزیل، مستقیمن آیا خداوند میفرستد یا نه روش اینه که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین. جبرئیل امین باید وحی رو بگیرد بر قلب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل علی نازل کنه. این فرشتگان الهی میشن مدبرات، یعنی به امر الهی این وسائط در نظام طبیعت یا در نظام شریعت اینا مدبراتن. فالمدبرات امرا، فرشتگانی که امور عالم رو به امر الهی و به اصطلاح مأموریت الهی چه میکنن؟ تدبیر میکنن امور تکوین را و امور تشویر. اونقدر اینها ریزکاری داره و ظرافتی داره که دیگه در بحث ما نمی گنجه. اما یه روایت خیلی لطیفی داریم که اشاره به این مدبرات میکنه و در اینان این تفسیر آیات رو در مورد فرشتگان تثبیت میکنه. من اینو خدمت دوستان بخونم، لطافتی داره. فی عیون اخبار رضا، از عیون اخبار رضاست روایت. به اسنادی هیل رضا عن ابیه موسی بن جعفر، از پدر بزرگوارش هست موسی بن جعفر، قال کان قوم من خواص صادق جلوسن به حضرت، پدرشون حضرت صادق با یه جمعی از خواص و نزدیکان یارانشون اصحابشون نشسته بودن. فی لیله مغمره مصبحه یا مضحیه، در یه شب مهتاب، شب روشنتابی بود و که خیلی زیبا بود و ماه و ستارگان و عرض به خدمتون. فقالوا يا ابن رسول الله، اصحاب گفتن به امام صادق که ما احسن عدیم هاز السما و انوار هاز النجوم و الكواكب، چه شبیه، چه ماهی، چه ستارگانی، چه زیبایی وجود داره در این آسمان، چه می درخشد. فقال صادق، امام صادق فرمودن انکم لتقولون هازا، بله شما دارید این رو میگید. و ان المدبرات الاربعه، اون مدبرات چهارگانه الان اونها چیز دیگه دارن میگن. بعد خودشون فرمودن جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت اسرائیل. مدبرات اربعه رو کی گفتند؟ این چهارتا معرفی کردن، یعنی فرشتگان الهی مدبراتند. اما اینها ملائکه‌اند، ملائکه ملک دارن. به بزرگ انسان ها میگن ملک، به بزرگ فرشتگان میگن ملک، و ما چهار تا ملک داریم. یعنی تقسیم شده چهار حوزه. حضرت جبرئیل در حوزه تشریع مسئولیت دارن. سوره مبارکه انعام که نازل شد گفتن شیعها سبعون الف ملک، جبرئیل این سوره رو با 70,000 اسکورت آورد برای پیامبر. فرشتگان بسیاری، ملائکه بسیاری تحت امر حضرت جبرئیل. حضرت میکائیل در باب رزق، معاش، روزی انسان ها. حضرت اسرافیل در باب ارتباط بین دنیا و جهان بعدی و غیره، این مسائل، این بعد رو. و جناب عزرائیل هم که مسئولیت خاص خودشون در انتقال انسان‌ها و جانستانی، اینها ملکند. امام فرمودند و ان المدبرات الاربع جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و الملکوت. حالا دقت کنید خیلی زیباست. پس مشخص شد این مدبرات کیان؟ امام مدبرات میگن اینهاند، یعنی تفسیر آیه هم به فرشتگان الهی از سخن امام استفاده شد. حالا این قسمت بعدیش هم خیلی جالبه. امام فرمودن اینها ینظرون الی الارض، اینها هم نگاه میکنن به کره زمین، این مدبرات اربعه. فیرونکم، شما رو میبینن، و اخوانکم، و برادران مؤمنتون رو میبینن، فی اقطار الارض، در تمام نقاط زمین نگاه میکنن. انشاءالله به مؤسسه فرنگی بیان هدایت نور، فی اقطار الارض، و نورکم الی السماوات، و به نور شما که به سوی آسمان ها میره، به نور مؤمنین نگاه میکنند اینها، و الیهم که به طرف خودشون بالا میرود، و الیهم احسن من نور هذه الکواکب، شما تحسین کردید نور این ستارگان رو، اونا نگاه میکنند. اما نور مؤمنین برای مدبرات از نور کواکب برای شما نورانی تر و درخشنتر است. مؤمنین این گونه برای عرشیان می درخشد، وجودشون، اعمالشون، شخصیتشون. و انهم لیقولون، بعد اون مدبرات اربعه میگن، همونطور که شما گفتید اونا هم میگن، میگن ما احسن انوار هؤلاء المؤمنین، میگن چقدر نورانی هن اهل ایمان، اینا چقدر نور دارند. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم من بین ایدیهم و با ایمانهم. این سوره مبارکه حدید در قیامت میبینی پیامبر که مؤمنان وقتی راه میان در عرصات قیامت، انوار اینها، ایمانشون، اعمالشون، وجهه نورانی و شخصیت اینهاست که پیشا پیششون، دست راستشون حرکت میکنند، که تفسیر شده از سوره مبارکه حدید گفتیم و مراجعه بفرمایید. خب این مدبرات هم پس مشخص شد، فالمدبرات امرا. پس مجموع پنج قسم شدن چه کسانی؟ فرشتگان الهی، با این ویژگی هایی که اشاره کردم. خب حالا من همین مقدار رو بگم، برای چی خداوند قسم خورد به اینها؟ چی میخواد ثابت بشه؟ چرا خدا سوگند میخورد وقتی بناس یه مطلبی رو ذات احدیت با تأکید، با قدرت منتقل کنه به انسان ها؟ سوگند یاد میکنه. فرمود فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفه. به ذهن میاد میتونه این جمله جواب قسم باشد، این قسم ها خورده شد، سوگند به این پنج ویژگی فرشتگان، که یه روزی است که ترجف و راجفه، راجفه به رجف در میاد، الان توضیح میدم. اما به نظر میاد که اینجا ما یه جواب قسم محذوفی داریم، جمله مذکور دلالت بر اون میکنند، یعنی این قسم ها رو خورد، بعد گفت الله تو باسن، نه سوگند به این مقامات فرشتگان که حتما مبعوث خواهید شد، حتما قیامت دارید و بعث دارید. بعد این بحث کیه؟ یوم ترجف و راجفه، در روزی که رجف میکنه. راجفه، کلمه رجف به معنای استراب، لرزه، استراب، به سخنانی که اینها لرزه به پیکر ایمان انسانها ایجاد میکنه، جامعه رو دچار استرابات میکنند. میگن اراجیف. یعنی چه اراجیفیه میگی؟ از این ماده میاد. و در زمان پیامبر گروهی بودن که مسئولیتشون همین بود، میخواستن استراب در دل مؤمنین در مدینه ایجاد کنن و جامعه نبوی مدینه رو با رسانه های خودشون، با تبلیغات خودشون به استراب بکشانن. المرجفون فی المدینه، خدا در سوره مبارکه توبه میگه، کسانی بودن که مزخرفات رو و اراجیف رو در میان مؤمنین پخش میکردن تا بلرزانند دل مؤمنین رو و در اینها یأس و در اینها استراب و غیره ایجاد کنند. پس رجف به معنای چیست؟ لرزیدن. یوم ترجف و راجفه، روزی که به لرزه در میاد، به لرزه در آینده. راجفه، راجفه یعنی چی؟ زمین. ازا زلزلت الارض و زلزالا. در جای دیگر این فرماید یوم ترجف الارض و الجبال، دقیقا روشن میکنه. قیامت مقدمه اون لرزش زمین است. قطعات زمین، کوههای زمین، هیمالیا، سیرت الجبال، به سیر در میاد. تکه تکه میشه، اهن منفوش میشه، کسیبن مهیلا پودر میشه، قبار میشه، پنبه زده پشم زده میشه. فرمود یوم ترجف الراجفه تتبع هر رادفه. به دنبال این لرزیدن زمین لرزش بعدی می آید. نوعا وقتی که یه زلزله مثلا نمیدونم 5 ریشتر 6 ریشتر میاد، نگرانی زلزله شناسان به زلزله ها یا پس لرزه هاست که میگن خدا کنه پس لرزه ها سنگین تر از خود زلزله نباشه، که چون الان تخریب شده همه جا به هم ریخته، یه زلزله 6 ریشتر اومده، الان اگر پس لرزه 4 ریشتر داشته باشه تمام خرابه ها رو چکار میکنه؟ فرو میریزه. بالاخره این رو، این تاوان رو ما دادیم، این کشتگان رو، شهدای عزیز ما تو این صحنه ها بودن. مثلا در کرمان در مراسم سال گذشته یادمان مرحوم سردار سلیمانی بود، بمب اول منفجر شد، جمع شدن مردم، بمب دوم منفجر شد با 10 دقیقه بعد. کشته ها چقدر شد؟ کشته ها مال بمب اول نبود، شهدا مال بمب دوم بود که این اتفاق افتاد. توجه داریم؟ قرآن میگه یوم ترجف الراجفه، زمین شروع میکنه به لرزیدن، اما این لرزه متوقف نمیشه، لرزه دوم دارد، زلزله دوم دارد. تتبع هر رادفه، ردیف این بعدی میاد به دنبالش. حالا بد نیست، میشه اینها رو ما به دو عرض به خدمتون، نفخه و اون اتفاق مهمی که میفتد در نابودی زمین و شکل گرفتن حوادث بعد از اون نوعا منطبق کنیم، ایرادی نداره. که نفخ فی الصور فاذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. نفخ صور میشه، اعلام میشه، با این اعلام عمومی زمین به لرزه در میاد و جان میدهد تمام موجودیت زمین. بعد در ادامه یا میگه ثم نفخ فیه اخرى، بعد دومی میاد، بعد نفخه بعدی میاد. میشه اینها رو هم به نوعی تطبیق با آیه داد. فرمود قلوب یومئذ واجفه، بعد دلهایی رو و جانهایی رو پیامبر میبینی اون روز واجفه. وجف به معنای دلواسه، دلواپسی، دلهوره. دلهایی رو میبینی که مملو از دلهوره و استراب است. ابصارها خاشعه، چشمهای این صاحبان دل و این دلها، چشمهاشون در نهایت ذلت و به زیر آمدن تسلیم شده و خشوع و خضوع داره این دیدگان. دیگه اینها ببینید ترس در چهره، در نگاه خودش رو بیشتر نشان میده. کما این که مثلا عشق و محبت تو نگاه میگید آها چه برقی میزنه چشمای فلانی، برق مثلا محبت، و اون حالت اشتیاق در نگاه دیده میشه، ترس تو نگاه دیده میشه، خوف و محبت تو نگاه دیده میشه. فرمود اونجا جانهایی و انسانهایی هستن در نهایت دلهوره و اضطراب، نگران، چشمها به زیر افتاده. شما تصور بفرمایید که کسی منتظره، منتظر این که میخوان خبر بدن این تصادف مهیب اتفاق افتاده، اینجا نشسته تو سالن بیمارستان منتظر اتاق عمله که پزشک بیاد بیرون، با چه حالی، با چه استرابی، با چی میشه. منتظر نشسته تو سالن که حکم انشاء بشه، قاضی حکم رو صادر کنه، چی میشه؟ آیا اعدام حکم صادر میکنه؟ آیا ابد میده؟ چی میده؟ اون حالت است. در قیامت انسانها، گروهی از انسانها، قرآن میگه اینها تو صحنه قیامت دچار چنین اضطراب، منتظر امر و حکم الهی که چه اتفاقی میفتد. قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه، اینا کسانی هن که یقولون، اینا مؤمنی نیستن، اینا کسانی هن که یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، میگن آیا ما رو بر میگردونن به حافره؟ حفر من مکان ای رجه الا مکان ای رجع، حفر الا مکان ای رجع. الحافر الحالت الاولا من کل شیء، وضعیت قبلی رو میگن حافره. اینا میگن آیا ما حالا که مردیم مجدد بر میگردیم به دنیا؟ مجدد دوباره زنده میشیم؟ گمان اینا که زنده بشن بر میگردن به دنیا آیا اینطوره؟ بعد اعضا کن نعظام نخره و حال این که ما دیگه الان استخوان پوسیده شدیم، یعنی اینا تو دنیا دارن میگن این حرفا رو دیگه، تشکیکا رو ایجاد میکنن برای آینده. آیا ما وقتی مردیم استخوان پوسیده شدیم، اعضا متنا و کن ناترابن، وقتی ما خاک شدیم پوسیده شدیم باز برگردونده میشیم به دنیا؟ اصلا معادی وجود داره؟ قیامتی وجود داره؟ اعضا کن عظامن عظام استخوان نخره. ببینید یه درختی از وسط این پارک ها فلان اینا تو خیابان میبینید، شهرداری میاد اون درختانی که این بروال ملک آباد این مسیر اینطور بود دیگه، اون درختانی که از داخل پوسیده بودن خطرناکن، ممکنه بیفتن، اینا چیکار میکنن؟ قطعشون میکنن. اون پوسیدگی داخل رو میگن نخر. وقتی ما پوسیده شدیم رمیمه، این استخوان ها پوکید پوسید، بعد ما دوباره برگردانده میشیم، زنده میشیم. حال که اینطور است، قالو تلکه ازن کرتون خاسره، بعد ممکنه باز ما دوباره برگردونیم با یه خسارتی، با یه وضعی ما رو برگردونن به این زندگی. سریع بگم تمومش کنم مطلب رو. ببینید اینها کسانی بودن که اعتقاد به معاد نداشتن. خداوند داره وضعیت اینها رو در اون عالم توصیف میکنه. اینا میگفتن مگه میشه ما اگر مردیم پوسیدیم استخوان شدیم؟ کی گفته؟ چی گفته؟ چطور برگردیم؟ چطور ما زنده بشیم؟ اینها در مورد معاد تشکیک میکردن. اما جالب اینه تشکیک اینها در مورد چه بخش از معاد بود؟ معاد جسمانی. یعنی چون وجود انسان رو جسم میدونستن، تو جسم مونده بودن، براشون این مشکل بود که چطور میشه این همه میلیون ها میلیارد ها انسان میمیرن، پودر میشن، اینا پراکنده میشه اجسادشون، بعد دوباره شما میگید اینها رو در قیامت خدا زنده می، در یه دنیای دیگه زنده میکنه یا برمیگردونه مثلا به این دنیا؟ شبهه اینا در مورد خب این دیگه شما در قرآن میبینید پاسخ خدا چی میده. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام وهی رمیم. اومد استخوان رو مقابل پیامبر گرفت، پوکوند، پودر شد، گفت من یحیی العظام وهی رمیم. آقا چه ادعایی میکنی؟ کی میخواد اینو زنده کنه؟ فرمود قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. بگو همون کسی که اول بار از عدم ایجادش کرده میتونه هزاران بار دوباره ایجادش کند. قل یحیی الذی انشأها اول مره. یک دی ان ای دزوکسیریبو نوکلئیکاسید، یک دی ان ای از هر انسانی برای احیا و دوباره سازی وجود او کفایت میکنه. حالا شما چند آمار مجموعه سلول های بدن رو 37.2 بگید آه این چیه؟ عدد میلیارد که نیست، بلیونه، چیه؟ یه دونه دی ان ای برای احیا هر وجود کفایت میکنه دیگه. ما حالا کلونینگ و شبیه سازی و تک سلولی و این حرفا دیگه بشر تقریب کرده، نزدیک کرده به ذهن، یه چیزهایی رو الان بهتر میفهمیم اینها رو ما تا گذشته. فرمود قالو تلک انسان کرتون خاسره، و حالی که انسان وجودش که جسم نیست، حقیقت وجود انسان جان و روحه، و روح انسان که فنا نداره، روح انسان که از کالبد این دنیا منتقل میشه به عالم بعدی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، در حال حرکت تا لقاء الله. روح کسه این جسمی که به اینجا به خاک سپرده میشه، دوباره باز در عالم قیامت احیا میشه. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان گمان کنیم ما استخوان‌هاشو جمع نمی‌کنیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، با تمام قدرت ما حتی نقش سر انگشتش رو هم در قیامت همونی که در دنیا بود می‌زنیم و محیا می‌کنیم. فرمود قالوا تلک اذن کرتون خاسره فانما، اینجا جوابش قرآن میده تمام، فانما هی زجرتون واحده، چیزی نیست این قیامت برای خداوند، در حد یه زجره است. زجره ما ینظرون الا صیحه واحده در سوره یاسین تعبیر، زجره همون صیحه است، داد، بانگ، یعنی در حد یه بانگ، در حد یه اعلام احیاء انسان ها در قیامت برای خداوند، مایه ای نداره. انما امره است، اراده الهی است که اقامه می کند قیامت را. فانما هی زجرتون واحده، وقتی این بانگ و این اعلام شد، فاذا هم بالساحره، بعد اینها در ساحره خواهند بود. کلمه ساحره یعنی صحنه قیامت. ساحره با هی حوز نهوتی، سین هی دو چشم ره، به معنای چیست؟ سحر با هی دو چشم به معنای چیست؟ به معنای بیداری، بیداری از چشمهایی که در قیامت گریان نخواهد بود. اون شب عرض کردم در باب حق چشم، از چشمهایی که در قیامت گریان نیست. اینون سهرت فی طاعت الله، چشمی که شب بیدار خوابی میکشد در طاعت الهی و وظائف الهی. پس سهره به معنای بیدار خوابی است. اینها به ساهره پا میگذارند. ساهره یعنی قیامت. به قیامت ساهره گفته میشه. چرا؟ چون قیامت جای هیچ خوابی برای هیچ کسی نیست. چنان قحط سالی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. دیگه اونجا جایی برای خواب کسی نیست. استراب قیامت، فزع قیامت، هیمنه و هیبت قیامت به گونه ایست که عجبن للمحب کیف ینامو کل نوم علی المحب حرام، خواب بر عاشقان حرام بود بلکه خواب است آن که خام بود. دیگه تمام قیامت و اون عالم، عالم چی عزیزان؟ عالم بیداریه. هرچی خواب بود مال اینجاست دیگه، اون عالم جایی برای خواب نیست، بیداری و هوشیاری است و غفلتی وجود نداره. به اینجا که رسید میفهمد هل اتاک حدیث موسی، یه به سبک قرآن یه تنوع ایجاد میکنه، از این بحث سنگین میبره انسان رو به یه ماجرای دیگه که حالا فلسفه ارتباطش و اینها رو نوبت آینده خدمت عزیزان باید عرض کنم. محضر بارکتون پروردگار رو با آبروی قرآن دلهامون به حقایق نورانی قرآن بیش از بیش آگاه بگردان. پروردگار رو دلهای ما رو به بنیان فکری قرآنی، به مبدع و معاد استوار و مستحکم بگردان. انوار خودت رو، الطاف خودت رو، رحمت خودت رو، برکت خودت رو در این ماه عظیم و در این ماه پیامبرت بر دلهای ما و فرزندان ما و نوجوانان و جوانان ما جاری بگردان. آنی به کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.